از ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنیم. سلام به همه شما هموطنان عزیز، خانم‌ها و آقایان، خیلی خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. انشاءالله هر جا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام رو گرامی می‌داریم و سلام و خوش آمد میگیم خدمت آجای رنج بر عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت دارم. من هم این روز بسیار خجسته و مبارک رو، میلاد وجود نازنین امام باقر علیه السلام رو، گرامی میدارم.
حالتون خوبه انشاءالله؟ خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. گشت و گذاری داریم در بوستان غزلیات حافظ، رسیدیم به این بیت که گر بهشتت هوس است، گر از آن آدمیان که بهشتت هوس است، عیش با آدمی چند پریزاده کنیم.
کسی که میخواد آوازش خوب بشه، خب هر آوازی نباید بشنم.
بله.
از هر آوازی نباید الگو بگیره، سرمشق بگیره، باید بره پیش استاد آواز، از او سرمشق بگیره، از او الگو بگیره. کسی که میخواد خطش خوب بشه، خطش زیبا بشه، این هر خطی رو نباید ببینه، هر خطی رو نباید ملاک و معیار خودش قرار بده، باید از استاد خط سرمشق بگیره و الگو بگیره. حافظ هم همینو میگه، گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، عیش با آدمی چند
پریزاده کن.
پریزاده کن. خب قرآن دستبندی داره در باره آدم ها. میگه بعضی ها هستن که یؤمنون بالغیب، اینا باور دارن بهشت خدا رو، دوزخ رو، اینها باور دارن. بعضی ها هستن که لا یؤمنون، نه، میگن ما باور نداریم، نه بهشتش نه جهنمش. بعضی ها بدتر از اینا، ما هم به مؤمنین، اصلا اینا ایمان آور نیستن. باز اون لا یؤمنون یه پله جلوتر از اینا بودن، چون ایمان ندارن، ممکنه فردا ایمان پیدا کنه.
بله.
مثل یه بچه ای میگیم بچه درس نمیخونه، خب ممکنه بخونه، یه استاد خوبی گیرش بیاد، یه شرایط مناسبی پیش آمد کنه،
یه تحولی تو زندگیش بود،
یه وقت میگیم اصلا این بچه درس خون نیست. قرآن میگه ما هم به مؤمنی
فراری هن از
اصلا ایمان آور نیست.
بله.
بالاتر تکذیب هم میکنن، مکذبین تکذیب کنن، میگن بهش دروغه، جهنم دروغه، همه اینا داستان و افسانه است. در قرآن هم داریم که در قیامت اینا رو میارن کنار جهنم، بهشون گفته میشه که هذه النار التي کنتم بهی تکذبون، این همون آتشی است که تکذیب میکردیم، میگفتید دروغه، افسحر هذا، به پیامبر میگفتید تو ساحری، داری مردم رو سحر میکن، افس سحرون هازا، این یکی از چیزایی بود که پیامبر بعدش میداد، حالا این سحره، این جادوه. بعد میگه اسلوها، اینا رو به آتش بیندازیم. پس طبقاتی دارن آدم ها، دستبندی هایی دارن آدم ها در قرآن کریم. حالا حافظ میگه گر از آن آدمیانی، گر از اون دست آدم هایی هستی که نه ایمان داری، باور داری
و بهشت رو میخوای،
قبول داری و میخوای، هوس بهشت رو داری، هوای بهشت رو داری، سودای بهشت رو در سر داری، گر از آن آدمیان که بهشت هوس است، یک راه بیشتر نداری، عیش با آدمی چند پریزاده کن. عیش یک معناش یعنی زندگی کردن، معیشت یعنی زندگی. میگه ببین با هر کسی نباید زندگی بکن، باید تکلیف زندگی خود رو مشخص کن.
و این زندگی شامل معاشرت هم میشه؟
همین، زندگی چیزی جز معاشرت. مثل اون کسی که دنبال این بود که آوازش خوب بشه دیگه هر آوازی نباید میشنید، کسی که میخواست خطش خوب بشه دیگه هر خطی نباید میدید. اینجا هم همینه، کسی که میخواد به بهشت راه پیدا بکنه دیگه با هر کسی نمیتونه نشست و برخاست بکنه، باید با بهشتی ها نشست و برخاست بکنه. گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس هست، عیش زندگی با آدمی چند تا آدم هستن توی عالم؟ بیشترم نیستن، خیلی محدود و محدود،
انگشت شماره
14 نفره. اینا واقعا آدم هست. به معنای واقعی کلمه آدم، سر تا پا آدمیت هست، سر تا پا انسانیت هست. باید با اینها زندگی بکن، یعنی زندگیت باید رنگ و بوی اینها داشته باش. ببین اینا
انسان کاملا،
انسان کاملا و کاملا انسانه. باید زندگیت رنگ و بوی زندگی اینها باشه. از اینها الگو بگیری، از اینها سرمشق بگیری، از اینها سبک بگیری. عیش با آدمی چند پریزاده. پری در دیوان صبح نقطه مقابل دیوه دیگه. دیو نماد انسانهای پلشت و پلید، طبیعتا پری نماد انسانهای شریف اصیل. پریزاد یعنی کسانی که خودشون پری هستن، انسانهای شریفی هستن و از دامان انسانهای شریف و اصلاب شامخه هم پدید آمدن.
نورون علا نور دیگه در واقع.
گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، عیش با آدمی چند پریزاد. فقط اینا هستن که تو رو میتونن به بهشت برسونن. وجود رازن امام حسین علیه السلام میفرمون ان تسمعوا قولی، مردم اگر حرفای منو بشنوید و تطیعونی و به کار ببندی، هرچی میگم انجام بدی. عهدکم سبیل الرشاد، من شما رو به رشاد میرسونم. رشاد گفتیم از ریشه رشد، رشد یعنی به هدف رسیدن. هدف شما بهشت، جهنم که نیست که، کسی که نمیخواد بره جهنم، هم ما هم برن بهشت، حتی جهنمی ها. اگر میخواد من شما رو به این هدف برسونم، به بهشت برسونم، خب باید حرفای ما رو گوش بدید. هرچی ما میگیم اینو آویزه گوش قرار بدید، این شما رو به بهشت میبره. نه تنها به بهشت میبره، اصلا دنیای شما رو بهشت میکنه. دنیای شما بهشت میشه، آرامش پیدا میکنی در همین جا، آسایش پیدا میکنی در همین جا. حالا من این چند تا روایت بخونم ببینیم واقعا با کلمات اینها دنیای ما، آخرت ما بهشت میشه یا
نه.
بهشت نمیشه. یک کسی آمد خدمت وجود ناظرین سید الشهدا، عرض کرد یبن رسول الله عدنی به حرفین، دو تا نصیحت به ما بکن. فرمود من حاول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. هر کسی تلاش کنه به یه هدفی برسه، منتها از راه گناه، از راه معصیت، به اون چیزی که دل بسته به امید بسته نخواهد رسید، بیشتر ازش فاصله میگیره و به اون چیزهایی میرسه که ازش گریز داشت، ازش پرهیز داشت،
ازش میترسید.
میترسید یعنی آنچه میخواهد نمیشود و آنچه میشود نمیخواهد. این اگه قرار شد تو به یه جایی برسی، به یه هدفی برسی، خواستی با دروغ برسی، حضرت میگه محاله برسی. اگه قرار رو برسی دیگه نمیرسی و میفتی تو همون دامی که ازش گریز و پرهیز داشتی. حالا ممکنه شما بگید آقا من دروغ گفتم و رسیدم.
بله.
حضرت میگه به اون چیزی که باید میرسیدی نرسید، این اون چیزی نبود که تو باید بهش میرسیدی.
مثلا ثروت میخواستم و دروغ گفتم و این ثروت رو دارم،
این اون ثروتی نبود که نجات تو در گرو اون باشه، آرامش و آسایش تو در گرو اون باشه. لذا طرف الان خیلی ثروت داره ولی آرامش نداره. اصلا برای چی رفت دنبال ثروت؟
که
آرامش میخواد. الان داره میگه با اون چیزی که میخوای نمیرسی،
چون از راهش وارد
از راهش وارد نشده. ببین گاهی وقتا تو این وصلت ها، تو این ازدواج ها، طرف آنگونه که هست نمی نماید، خیلی بالاتر از اونی که هست نشون میده، دروغ میگه، وعده های دروغ میده، درسته؟
بله.
ازدواج سر میگیره به خاطر همین دروغ ها، یعنی به هدفش رسید با دروغ، درسته؟
بله.
زندگی هم سامان گرفت، ولی دو سال بعد، سه سال بعد همینا تو دادگاه خانواده، این میگه تو به من دروغ گفتی، اون میگه تو به من دروغ، و برای همیشه از هم دور میفتن، برای همیشه از هم جدا میفتن، و همین دو سال هم که با هم بودن خوش نبودن. پس با دروغ رسیدی، ولی این اونی که نبود که تو باید بهش میرسیدی، این کف تو نبود، این کسی نبود که به تو آرامش بده، آسایش بده.
ظاهرن رسیدی،
ظاهرن رسیدی ولی نرسیدی، خیلی هم دور شدی. خب ببین اگر کسی بخواد واقعا زندگیش بهش بشه، همین جمله رو گوش بده، دیگه دروغ میگه، دیگه تهمت میزنه، دیگه غیبت میگه. وقتی شما اهل دروغ نبودی، اهل تهمت نبودی، اهل غیبت نبودی، خب عوارض اینا رو هم نداری، تبعات اینا رو هم نداری، استراب ها و تلاطم هایی که اینا پدید میارن نخواهی داشت. گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، عیش با آدمی چند پریزاده. باید با اینا زندگی بکن، با حرف اینا، با منطق اینا زندگی کنی. امیرالمومنین فرمود کن کن نحله، از من به شما نصیحت، بیا مثل زنبور عسل باش. اذا اکلت اکلت طیبا، اذا وضعت وضعت طیبا. ببین وقتی میخوای یه چیزی بخوره، سر هر سفره نمیشینه، میره سراغ گل، گل مصرف میکنه، غذاش از گله. چیزی هم که از خودش جا میذاره عسل، طیب پاک، شفاء للناس. و اذا وقعت علی عود، وقتی روی شاخه گلی میشینه اونو نمیشکنه، خوردش نمیکنه، آسیب بهش نمیزنه، آزار نمیرسونه،
آرام مینشینه و آرام
آرام بلند میشه. بلند میشه، میگه بیا مثل سنگور عسل باش، تو هم برو دنبال لقمه های پاک، لقمه های حلال، حرف خوب بشنو، چیز خوب ببین، حرف خوب بزن. اینا لقمه های پاکن که برای خودت میگیری. آدمی فربه شود از راه گوش، لقمه های انسان فرقی نیست که تو سفره است، حرف هم که شما میشنوید لقمه است. اگر این بود، اون وقت چیزای خوب از خودت به جا میذاری، حرفای خوب میزنی.
اگر منتظر و مترصد این ورودی ها بودی ما، و ورودی ها ورودی های خوبی بود،
و صادرات خوب
میشه.
من میشه شما یک ماده نمیدونم درجه سه وارد کارخونه بکنی، یه جنس با
درجه یک عالی مثلا،
همون هرچی وارد میکنی صادر میکنی. بعدم مثل زنبور عسل باش، آزارت به کسی نرسونه، موقعیت کسی رو تخریب و ضایع نکنی. خب اگه کسی واقعا همین رو گوش بده، آرام نمیشه. عیش با آدمی چند پریزاده کنی، اصلا منطقت باید این منطق باشه. مثل زنبوره، وقتی میگه مثل زنبور عسل باش، خب مثل زنبور عسل باش. یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد فلانی در مورد شما یه حرفی میزد، حضرت اصلا اجازه نداد. حالا ما باشیم میگیم خب چی گفت، بعد میگیم دیگه چی گفت. حضرت اصلا اجازه حرفش نزد، گفت ببین یا راست میگه یا دروغ میگه. اگه راست میگی سخن چینی، اگه دروغ میگی دروغگوی و تهمت زن. ببین اگه ما همین بشه منطق ما، چقدر ما به خاطر همین حرفا به هم میرسیم.
اگه راست میگی
دروغگوی، اگر راست میگی سخن چینی، اگه دروغ میگی دروغگوی
و تهمت میزنی
و تهمت داری میزنی. این تو رو خدا چقدر به هم ریختگی ما به خاطر همینه. مثلا طرف میاد میگه فهمیدی فلانی چی میگفت در مورد شما، ما میگیم چی میگفت، بعد ما هم چارت میذاریم به اون میگیم، این میره به اون میگه، بعد میریم به خانم میگیم،
چند تا خانواده رو میریزیم به هم،
چند تا خانواده مدت ها گاهی برای همیشه آشفته میکنیم. خب عیش با آدمی چند پریزاده کنی، یعنی ببین بیا عیشت مثل امام صادق باشه، زندگیت مثل او باشه، از او الگو بگی، از او سرمش بگی. اگر یک کسی آمد گفت فلانی پشت سر شما این حرف زد، شما همینو بهش اصلا اجازه حرف زدن بهش نده. اگر راست میگویی سخن چین، اگر دروغ میگویی
دروغگوی و تهمت
میزنی. گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، عیش با آدمی چند پریزاده کنی. یه روایتی که داریم میگه ویلون للذی یحدث فیکذب، وای با حال کسی که حرف میزنه و دروغ میگه. دروغ میگه برای چی؟ لیضحک القوم، تا بقیه بخندن. یه داستان سر هم بندی میکنه که چی؟ که بقیه بخندن. یه چند لحظه بگه روابط عمومیش خیلی قویه، هر جا باشه خوش. فرد ویلون له ویلون له ویلون له، من نمیتونم بگم خدا با این چه خواهد کرد، فقط میگم وای به او، وای به او، وای به او.
سه بارم فرمودن، سه بار،
چهار بار، اولم که فرمود ویلو. فقط من میتونم بگم وای به حال همچین کسی که با دروغ میخواد خودشو شیرین کنه و مردم رو بخند. عیش با آدمی چند پریزاده کنی. یه روایت دیگه داریم که میگه کنا جلوسنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینا رو من دارم میگم که بدونید واقعا ما میتونیم سبک زندگیمون رو از اینا بگیریم.
اما چقدر دور افتادیم
و چقدر دوریم، چقدر فاصله داریم و انگار این حرفا کهنگی نداره.
نخه
این حرفا حرفای روزه. ببین اینی که میگم واقعا هست یا نه. کنا جلوسنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه ما جمعی بودیم در محضر پیامبر نشسته بودیم. فقام رجل و نسی نعلی، خب الان هم معمول دیگه، وارد یه جلسه میشن طرف کفش شده دست میگه یا میذاره کنار خودش. خب یه کسی هم کفش شده دست گرفته و دور گشته کنار خودش. فقام رجل و نسی نعلی، این آدم بلند شد کار داشت بره، یادش رفت کفشاشو ببره، رفت و دمه در یادش آمد. یه کسی هم تو همین این کفشاشو برداشت گذاشت زیر پاش. اخده هما و وضعه هما تحته، دو تا لنگ کفش رو برداشت گذاشت زیر پاش، نشست روش. این بیچارم فرج الرجل فقال نعلیه، این آدم هم برگشت گفت کفشان کو. این بر نگاه کرد، اون بر نگاه کرد،
هرچی گشت خبری نبود که نه.
از این پرسید، از اون پرسید، ما نمیدونیم. گفت آخه من کفش اومدم اینجا، من همجا نشسته بودم، من با خودم نبردم. یه چند لحظه این بیچاره پریشان این طرف میکرد، اون طرف نگاه میکرد، از این میپرسید، از اون میپرسید. بعد اون آدم کفش از زیر پاش در آورد، گفت بیا بگی. حضرت این صحنه رو دید پیامبر، تا دید فرمود فکیف به رقعت المؤمن، آزار و اذیت یک مؤمن چه معنایی داره؟
چی گیرت اومد؟
چرا برای یک چند لحظه این بیچاره پریشان کردی؟ گفت صنعته لاعبا، من شوخی کردم باش. حضرت سه بار فرمود فکیف به رقعت المؤمن، فکیف به روعت المؤمن، فکیف به روعت المؤمن. آزار یک مؤمن چه معنایی داره؟ چه معنایی داره؟ چه معنایی داره؟ حالا ببین ما از این سر کار گذاشتن ها تو زندگیمون کم داریم. عیش با آدمی چند پریزاده، این همونی که در دعا میگیم اللهم اجعل محیای محمد و آل، خدای زندگی ما رو زندگی اینها قرار بده. این همون حافظ همینو داره میگه، چیز دیگری نمیگه. حافظ داره میگه اهل بیتو بگذارید کنار قرآن. مگه تو اهل قرآن نیستی؟ مگه نمیگه قرآن گفته بهشت، منم بهشت رو قبول دارم؟ مگه نمیخوای به همون بهشت بری؟ بدون اهل بیت نمیشه. گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، عیش با آدمی چند پریزاده کنیم.
و این معیشت و معاشرت و جای رنج بر و این نشست و برخاست در واقع یعنی همون خوندن نهج البلاغه، خوندن صحیفه
و به کار بستن اینا.
به کار بستن
همین چیزی که الان من خوندم، همین انسان به کار ببنده، همین چند تا روایتی که من عرض کردم، همین انسان دستورالعمل زندگی خودش خواهد. این یعنی عشق کردن با اهل بیت، زندگی کردن، سرمشق گرفتن، الگو گرفتن از اهل بیت. پس بدون اهل بیت امکان نداره به اون چه که این قرآن گفت راه پیدا کن. در حقیقت حافظ همون کتاب الله و عترتی پیامبر رو داره به زبان حافظانه خودش بیان می‌کنه و میگه چرا؟ چرا میگم بایستی با اینها زندگی کنی، سبک زندگی خودت رو از اینها بگیری؟ چرا؟ تکیه بر جای بزرگان نتواب زد به گذاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کن. ببین بهشت جای بزرگانه، جایگاه بزرگانه، هر انسان حقیر و پست و زبونی اونجا راه نداره. تکیه بر جای بزرگان، اتفاقا قرآن هم تعبیر تکیه داره، متکیین علیها، اگه میخوای اونجا تکیه بزنیم. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزار، بدون علت بدون سبب اصلا امکان نداره کسی تکیگاه خودش رو اونجا قرار بده.
یعنی همینجوری اونجا راحت نمیدن،
همینجوری بهشت رو گفت به بها میدن، به بهانه
نمیدن.
بهاش هم همینه، بهاش رو داره تعیین میکنه. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزار، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. بزرگی اسباب میخواد، شرایط خودشو داره، لوازم خودشو داره. ببینید یک گل پیچک میخواد بزرگ بشه، میخواد قد بکشه، باید به یه ریسمان بزرگی تمسک کنه، دور یک ریسمان بلندی باید بتابه، بعد نمیره. یه ماهی اگر میخواد بزرگ بشه، تو تنگ بزرگ نمیشه، تو لیوان بزرگ نمیشه، تو بلور بزرگ نمیشه، باید تکیه بر دریا بزنه، باید به دریا تمسک کنه، به دریا توسل بکنه. میگه تو هم اگر میخوای بزرگ بشی، راهش همینه، اسباب بزرگی رو فراهم بکنی. اسباب بزرگی، اسباب بزرگ شدن یک چیز بیشتر نیست، عیش با آدمی چند
پریزاده
بود، به اینها متصل بشی. اونا هم ریسمان الهی هستند که قرآن فرمود و اعتصموا به حبل الله جمیعا، خودشون هم فرمودن نحن حبل الله. این حبلی که خدا گفته، این ریسمانی که خدا گفته، ما هستیم. یعنی شما گل پیچکید، اگر میخواید قد بکشید، اگر میخواید بزرگ بشید، به وسیله ما هم هیچی از پیش خودمون نداریم، هر چه داریم از قرآن. اهل بیت هر چه میگن ریشه در قرآن داره، اصلا قرآن چیزی، هر چه داره به زبان اینها بیان میشه، اینا شارح قرآنن، اینا مفسر قرآنن، اینها هستن که قرآن رو باز میکنن. و در حقیقت اسباب بزرگی یعنی با قرآن بودن، با قرآن زندگی کردن، سبک و سیاق رو از قرآن گرفتن، مون تا به زبان اهل بیت. حالا ما از اهل بیت مثال زدیم، از قرآن هم یکی دو تا مثال بزنم که ببینید کتاب زندگی. احل لکم، من از یه جایی میگم که شاید شما اصلا از اونجا نکته‌ای به ذهنت نرسه، میگم ببین همونجا نکته داره. خداوند میگه خب میدونه در ماه رمضان یک مواردی بر انسان‌ها حرام بود، نباید انجام میدادن، ولی بالاخره بعضی ها انجام میدادن، مرتکب میشدن، بعدم تائب میشدن، نادم میشدن و وجدان درد داشتن که چرا مرتکب شد. خداوند میگه احل لکم، بابا گذشت، حلال کرد. خب ببینید این داره درس میده به من و شما دیگه. میگه من خدا رو ببین، گاهی وقتا از حرفم کوتاه میام، گاهی وقتی میدم طرف ظرفیت نشون نمیده،
نمیتونه،
من میام پایین. من حرام کرده بودم. ببین من از حرف درست خودم کوتاه میام، تو چرا از حرف غلط خودت کوتاه
نمیام؟
چرا میگه حرف مرد یکیه؟ از من خدا مردتر کیه؟ من کوتاه میام، من چیزی که حرام کرده بودم حلال کردم. یاد یک دنده نباش، یاد لجوج نباش، یاد قد نباش، بگو من همینی که گفتم. تو خونه بعضی ها میگن همینی که من میگم، بعد میگن نه، من اگر از حرفم برگردم، من پدرم، حرفم میشکن
دیگه، از من حساب نمیگیرن.
حساب میگیرن، حرفای کشک چیه؟ من خدا با همه خداییم از حرفم بر میگردم. یک دنده نباش، یه ماشین اگر بخواد با یه دنده حرکت بکنه فرسوده میشه، ضایع میشه. همش با دنده 5 بره یا همش با دنده 4 بره، یک دندگی فرسوده میکنه. انسان نباید یک دنده باشه. خب بیا انسان با این زندگی بکنه، ما چقدر میگیم نه ما اگر این کار بکنیم امضای ما شکسته میشه. من میدونم اشتباه کردم ولی الان دیگه صلاح
نمیتونم اقرار بکنم
دیگه، جلوی کارمند و جلوی زیر مجموعه سبکی ما بخوام این کار بکنیم. نه خدا میگه ببین من کوتاه اومدم تو هم کوتاه بیا. یا جایی داره که یسالونه که عن الاحله به پیامبر میگه، میگه مردم از تو درباره هلال ها میپرسن، میگن چرا ما در بعضی وقت ها در بعضی شب ها هلال میشه، باریک میشه، کمانی میشه. یسالونه که عن الاحله، بعد ببین قرآن چی میگه، میگه قول به اینا بگو هیه مواقیت للناس، این هلال شدن وقت شناسی رو به شما نشون میده، یاد میده، به شما میگه اول ماه چندم ماه. اونا از چی پرسیدن؟ گفتن چرا ماه هلال میشه، دلیلش چیه، فلسفهش چیه؟ ولی جوابی که میگه بهشون بگو اینه، فایدهش رو بگو اینه، از فایده میگه. اونا از علت میپرسن، این از فایده جواب میده. خودی داره درس میده، میگه ببین از یه چیزی بپرس که برات فایده ای داشته باشه.
این سوالت به چه دردی میخوره؟
آخه چه فایده ای داره که تو میپرسی؟ آخه بعضی نماز نمیخونن، میگه اگه کسی تو کره ما باشه و چی نماز بخونه؟
بله.
خودش نماز نمیخونه یا میگه اون جایی که 6 ماه شبه 6 ماه روزه باید چجوری
نماز بخونی؟
توجه. آخه یه چیزی بپرس که به دردت بخوره، برات فایده داشته باشه. حالا قرآن از پرسیدن میگه، پرسیدن حالا یه نمونه است، یعنی بابا چیزی بخون که فایده برات داشته باشه، چیزی بگو که فایده برات داشته باشه، چیزی بنویس که برات یه فایده داشته باشه، مجلسی برو که برات یه فایده داشته باشه، رفیق انتخاب کن که برات یه فایده داشته باشه. خب این داره درس میده. خب این داره درس میده.
و این درس زندگیه.
و این درس ها هستن که اهل بیت در اختیار ما میگذارن. ببینین آیات قرآن درسته، قرآن نوره، ولی برای اهل بیت نوره، برای اونا روشنه ها، برای ما روشن نیست. ما یه سطحی و یک لایه از این قرآن میفهمیم. اینه که اونا کریمانه بزرگوارانه آمدن از این آیات الهی یک حقایقی رو درک کردن، دریافت کردن و در اختیار ما گذاشتن.
پس حالا ما کوتاهی میکنیم،
ما کوتاهیم. پس ما اگر میگیم اهل بیت، منظورمون همین قرآن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. چه خوب گفت گر از آن آدمیان که بهشتت هوس است، عشق با آدمی چند پریزاده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. انشاءالله روز به روز انس ما با تعالیم قرآن و مکتب اهل بیت بیشتر و بیشتر بشه. برکت این آیات نورانی کلام وحی چقدر خوبه در سال روز ولادت امام محمد باقر علیه السلام. سبب تلاوت این آیات رو که با هم تلاوت میکنیم هدیه بکنیم به روح بلند حضرت باقر العلوم علیه السلام و از برکاتش فرد فردمون بهره مند شیم. صفحه 34 مصحف شریف رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 216 تا 219 سوره مبارکه بقره از جزء دوم قرآن کریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و بعد هم انشالله وارد فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیره بشیم انشالله.
گفت غمناک نباید بود از طعن حسود دل شاید که چوبا بینی
خیر تو در این
باشه. حافظ میگه بیا ببین گاهی وقتا یک کسی نسبت به شما حسادت میکنه، حسادت خوب نیست، مایه رنجه، مایه ملالت و مرارت آدمی میشه. ولی تو چه میدونی؟ شاید این حسادت به نفع تو بشه، به سود تو بشه. ظاهرش خوب نیست، باطنش ممکنه
خیر باشه.
واقعا هم همینطور. ببینید حسود مثل سنباده میمونه. شما سنباده رو که به یک فلز میکشه، به یک آهن میکشه، خودش فرسوده و پوسیده و ضایع میشه، میره تو سطل زباله. اما اون فلز براق میشه، رخشان میشه،
اونو جلاش میده،
جلا پیدا میکنه، درخشنده میشه. آدمای حسود مایه درخشش انسان میشه. لذا میگه تو چه میدونی؟ شاید خدا میخواد به وسیله این یه سنباده به تو بکشه، تو درخشان بشی، یه برقی بیندازی و براق بشی. این یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا ظاهر با باطن خیلی فرق میکنه. ظاهر خوب نیست اما باطن خیلی خوبه. پس از 40 سال شد معلوم بر خاقانی این معنی که سلطانیست درویشی و درویشیست سلطانی. خاقانی میگه بعد از 40 سال بر من آفتابی شد، روشن شد، معلوم شد که سلطانی آخرش درویشیه. اینایی که تو دنیا دارا و دولتمند هستند و خوشند و کیفورند و سفره‌های رنگین دارن، اینا وقتی از این عالم میرن درویشن، تهی دستن. این اولش خوبه سلطانیه، ولی آخرش درویشیه. و کسانی که تو دنیا با مشقت زندگی میکنن، با تلخی و محنت زندگی میکنن، با فقر و فاقه و فلاکت و ناداری زندگی میکنن، اگر به قول قرآن اهل تعفف باشن، خودشونو حفظ کنن، خودشونو نگه بدارن، اینا پایانشون سلطانی ها. اولش درویشیه خوب نیست، آخرش سلطانیه. میخواد چی بگه؟ میخواد بیه گاهی ابتدا با عاقبت خیلی فرق میکنه. یه چیزی ممکنه در ابتدا بد باشه اما در غایت و در عاقبت خیلی خوب باشه. انسان خردمند باطن رو میبینه
و اون عمر رو میبینه، نه ظاهر رو. در
مثل حافظ انسان خردمند عاقبت رو میبینه نه ابتدا، مثل خاقانی. ریشه بسیاری از غمها و رنجها و غصه ها اونجاییست که ما خردمندانه نگاه نکنیم، یعنی فقط ظاهر رو ببینیم، باطن رو نبینیم.
این نوع نگاه چجوری به دست میاد؟
ببینید همین که الان ادامه آیه میگه بلد. نوع نگاهش عرض میکنم که چجوری. قرآن حرفش همینه، میگه ببین ظاهر رو نبین، نگاهت رو عوض کن، باطن رو ببین، ابتدا رو نبین،
عاقبت رو ببین.
عاقبت رو ببین. میگی من نمیتونم باطن رو ببینم، نمیتونم نوع نگاهم رو عوض کنم، من فقط ظاهر رو میبینم. میگه خیلی خوب ببین، اینو اول بپذیر. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر
لکم.
یه چیزی هست ظاهرش خوب نیست، ابتداش خوب نیست، اما عاقبتش خوبه، اما باطنش خوبه. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. یه چیزی هست ظاهرش خوشه، خوشاینده برای شما، خوبه، ولی باطنش، ولی عاقبتش
خوش نیست.
و الله یعلم، خدا میدونه، و انتم لا تعلم، شما نمیدونید. حالا چون نمیدونین میگه چیکار کنم این نوع نگاهم عوض بشه؟ خب کسی که نمیدونه باید دنبال سر یه آدم دانا را بیفته، یه آدمی که میدونه. میگه خودتو به من بسپار، به من اعتماد کن، باور کن. اگر تو در مسیر من باشی، همون که حافظ میگفت در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر است، اگه تو در مسیر من بودی هر اتفاقی برات افتاد اگه ناخوش بود بدون خوش خواهد بود، و اگه در مسیر من نبودی هر اتفاقی پیش آمد خوش بود بدون که ناخوش.
بسیار خوب، پس کافیست با خدا باشیم، با اهل بیت باشیم، انشاءالله این نوع نگاه هم درست میشه. خیلی ممنون، متشکرم. وارد فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیره بشیم.
خب از ویژگی های اهل بیت یاد میشد دیگه، میرسیم به این فراز که المعصومون. ویژگی سومی که یاد میکنه اینها انسان های معصومی هست. ببینید یک قلم اگر پا به پای خط کش حرکت کنه، ذره انحراف، ذره اعوجاج، ذره کجی پیدا نمیکنه، اصلا محاله. چرا؟ چون پا به پای خط کش. وحی مثل خطکش میمانه، انسان ها مثل قلم میمانن. هر کسی پا به پای وحی حرکت کنه دوچار انحراف و لغزش نخواهد شد. ما به چنین انسانی میگیم معصوم. اهل بیت کسانی هستند که با وحی زندگی میکردن، پا به پای وحی بودن.
نه با اون خطکش، خطکش وحی و قرآن.
وحی بود. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این فقط برای نطق نیست، سمعشون هم همین بود، فکرشون هم همین بود، ذهنشون هم همین بود، قلمشون هم همین بود. یعنی بر اساس وحی حرکت میکردن، به همین خاطر اینا معصوم بودن. لذا اسمت منحصر به 14 معصوم نیست. حضرت ابوالفضل هم معصومه، میگه حضرت ابوالفضل اهل گناه بوده، یا حضرت معصومه معصومه. پس چرا ما میگیم 14 معصوم؟ نه، اینا 14 پیشوای معصومه
که اوج اون معصومیت داره.
ببین ما امام معصوم داریم، مأموم معصوم داریم. حضرت ابوالفضل امام معصوم نیست، ولی مأموم معصومه، اسمت داره. چرا؟ چون پا به پای وحی حرکت کرد. هر کسی پا به پای وحی حرکت بکنه، از اون لحظه ای که پا به پای وحی حرکت میکنه تا آخر، اون معصومه، اون اسمت. اهل بیت از ابتدا تا انتها پا به پای وحی رفتن، و همین خاطر ما میگیم المعصوم. اگر وقت داریم ادامه شد.
دو دقیقه وقت داریم.
المکرمون. ببین یه میوه وقتی که بی لک شد، بی نقص شد، بی عیب شد، خب ارزش پیدا میکنه. انسان هم همینطوره، وقتی که بی نقص شد، بی عیب شد، بی خطا و لغزش شد، یا به قولی معصوم شد، خب معلوم ارزش پیدا میکنه. به همین خاطر بلا فاصله میگه المکرمون، این انسانهای معصوم انسانهای ارزشمندی هستند
و دارای کرامت در ما،
مکرمند، گرامی هستند در نزد خداوند. همطور که در نزد ما اونطور دیدن، همطور که هر چیزی که بی عیب و نقص باشه مکرم، گرامی و ارزشمند.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. فردا انشالله با حضور حاج فرحزاد عزیز خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همیشه